أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در باره روابط اعضای خانواده آسمانی به موضوع اکرام رسید که البته تکمیل نشد. یکی دوتا روایت از فرمایشات نبوی عرض کردیم خدمتون و اساس بحث اکرام رو مبانی انسان شناسیش رو توضیح دادیم. حالا الان خیلی معطل نخواهیم شد، بریم به سراغ فرمایشات دیگر معصومین علیهم السلام تا به موضوع جدید برسیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، در بحث سیر انسان به سوی الله یک قاعده خیلی مهم وجود داره و اون این هستش که علامت این که انسان داره به سمت بهشت حرکت میکنه، بهشت که میگیم یعنی حداقل خوشبختی انسان، چون بالاتر از بهشت هم برای انسان وجود داره، اما حداقل خوشبختی این هستش که انسان جهنم نره. ولی وقتی که وفات پیدا کرد، بلافاصله بعد از وفات وارد بهشت بشه. اگر یک کسی این گونه نشه که خب خیلی بد هست. در روایت داریم کسی که مرگش به این مضمون که با ورود به بهشت همراه نباشه، یعنی مرگ سختی خواهد داشت و بعد از اون در روایت داریم سخت‌تر خواهد بود برای انسان. لذا اون چه که خیلی مهم هست و در آموزه‌های اسلامی، تربیت اسلامی، ربوبیت الهی قرار داره، به ما هم توصیه شده این که انسان به گونه‌ای زندگی بکنه که با وفاتش وارد بهشت بشه. خب اگر یک کسی بخواد این گونه باشه، باید روز به روز خشونت ها، تیزی های نفسش، هاری های نفسش، تندی های نفسش رو از بین ببره. یعنی تو ذات او تحریک و خشونت ایجاد نشه، بدجنسی، حمله، بدبینی، حسادت، زودرنجی، حساسیت، اینا همه خشونت‌های نفسه، همش درش تیزه، برندگیست، بداخلاقیست. اینها نباید در نفس ایجاد بشه. علامت این که یک کسی داره رشد میکنه این هستش که روز به روز مهربانتر باشه به بندگان خدا و روز به روز نرمتر و خوش اخلاقتر بشه. اگر کسی این گونه نیست، نشون میده که به الله نزدیک نمیشه، چون لیاقت انسان، رشد انسان به قرب به خداست دیگه. در همه عبادات شرط تقرب به خداست. نماز میخوانم قربتن الله، خمس میدهم قربتن الله، روزه میگیرم قربتن الله، حج به جا میارم قربتن الله. این قربتن، قربت دیگه به معنای نزدیکی، یعنی برای نزدیک شدن و شبیه شدن به الله من دارم این کار انجام میدم. دقت کنید این خیلی ظرافت داره ها، برای نزدیک شدن و شبیه شدن به الله من دارم این کار رو انجام میدم. یه مرحله پایین هست که اینکه چون خدا دستور داده من این کار رو میکنم، خب خوبه، این آدم آدم مؤدبیه، آدم باصفاییه، آدمی است که بعد حرمت خدا رو نگه میداره، دستورات خدا رو چون خدا گفته انجام میده، ولی ممکنه باش موافقم نباشه، خوششم نیاد، فهمی هم ازشون نداشته باشه، درکی هم نداشته باشه، لذتی هم نبره. این مرحله خیلی خیلی پایین و نازله در تربیت هست. ولی یه موقع است شخص نه، بحثش قربتن الالله، میگه من دارم این کار رو انجام میدم، میخوام شبیه الله بشم، میخوام قدرت خدا رو بگیرم. این کار برای این هستش که نفس من اسمهای خدا درش جلوه بکنه. چون گفتیم قیمت هر انسانی به تعداد اسمهایی هستش که از حق تعالی دریافت میکنه، یعنی در خودش ظهور میده از بین این هزاران اسمی که خداوند داره. هر چقدر تعداد اسمی که انسان از الله دریافت میکنه بیشتر باشه، انسان به خداوند نزدیکتر میشه و مقامش، قدرتش، سعی وجودیش بیشتر خواهد شد. خب پس در واقع ثروت ما در دنیا و آخرت چیه؟ ثروت حقیقی ها، دقت کنین، ثروت هایی که در شخص خود انسان ظهور میکنه، اسماء الهی است. بقیه چیزهایی که ما ثروت میدونیم اونا هیچ کدوم داخل شخصیت ما نیست، یعنی در واقع یه بزکی هست که انسان خودش رو میکنه در، مثل یه آدمی که خیلی زشت باشه فقط بزک بکنه، ولی چیزی از حقیقت زشتی او رو تغییر نمیده، یه بزک، مثل پول، مثل زیبایی ظاهری، مثل کمالات نمیدونم جسمی، مثل قدرت، مثل ثروت، مثل موقعیت اجتماعی، مثل ریاست، اینها، مدرک تحصیلی، نمیدونم اینجور چیزها که همه مردم نوعا گرفتار همینجور چیزها هستن. اینها کمالاتی که ما با خودمون به برزخ ببریم نیست، به ملکوت ببریم نیست، هیچ کدوم از اینا با ما نمیاد. و نه تنها اینها زیبایی محسوب نمیشه، چه بسا اگر انسان ظرفیت اینها رو نداشته باشه، درست ازشون استفاده نکنه، بسیار باطن انسان رو زشت بکنه اینها و داشتنش پشیمانی میاره. هزاران سال حسرت در قیامت و قبل قیامت و بعد قیامت مال کسایی است که تو دنیا نعمت داشتن و به خاطر اون نعمت ها حسرت میخورن که چرا ما این نعمت ها رو برای خودمون تهیه کردیم بی خود و ظرفیتش هم نداشتیم و همونا ما رو زشت کرد، همونا ما رو از الله، از هدف خلقت دور کرد، شد بازیچه، ما بازیگر شدیم و از الله دور شدیم. خب وقتی میگیم تقرب به الله، الله در اولین جلوه خودش بعد از الله که میخواد ظهور بکنه و نظام خلقت خلق بشه، اسم رحمان وجود داره. اسم رحمان در تمام اسماء خدا حضور داره. برای این شرط لازم برای اینکه یک کسی به الله نزدیک بشه، در هر اسمی، میخواد جواد شه، میخواد غفور شه، میخواد کریم شه، میخواد ستار شه، هر چی که میخواد بشه باید مهربان باشه، یعنی به عام‌ترین اسم الله انسان باید شبیه بشه، یعنی رحمان باشه. رحمانیت یعنی انسان عاشق نظام خلقت هست، عاشق دنیا و نظام خلقت هست، دنیا رو دوست داره، انسانها رو دوست داره، حیوانها رو دوست داره، گیاهان رو دوست داره، اشیا رو دوست داره، ستارگان رو دوست داره، همه چیز براش قشنگه، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این موقعی است که انسان رحمانیت داره و با بعضیا که بیشتر شبیه خدا هستند و مؤمنین، خب یه محبت جداگانه داره که اون رحیمیت هستش. حالا برای اینکه انسان بتونه روز به روز مهربان بشه، چند تا چیز رو باید ترک بکنه. در بحث مهارت‌های زندگی هم اینها رو توضیح دادیم. یکی اینکه ظلم رو ترک بکنه. یکی اینکه بی‌ادب نباشه، حرفای زشت نزنه نسبت به دیگران. نکته بعد این است که رعایت ادب بکنه، و نکته یعنی احترام و اکرام داشته باشه در روابطش و بعد بتونه مهر ورزی کنه. این 4 تا مرحله رو باید طی بکنه تا انسان اون تقرب رحمانی و رحیمی درش جلوه بکنه و اون دو اسم رو بتونه دریافت بکنه. این دو اسم شوخی نیست، تا اگه کسی این دو اسم رو دریافت بکنه، یعنی رحمان رو بگیره، رحیم رو بگیره، گرفتن سایر اسم ها براش کار آسانی خواهد بود. ولی انسان تا رحمان رو نگیره و تا رحیم رو نگیره هیچ اسم دیگه ای نمیگیره. برای همینم شما در بین همه اسم ها، همه اسماء الهی، قرآن روی این تاکید میکنه در تمام سوره ها بسم الله الرحمن رحیم، اسمای دیگه خدا رو نیورده، چون همه چیز همین دوتاست، رحمان و رحیم. اگه کسی این دوتا رو گرفت سایر اسما راحت میاد توی دستش، راحت با یه تلاش میتونه، زود تلاش کمی میتونه اسما رو دریافت بکنه. سر نماز هم ما دو بار داریم، رحمان و رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باز چی؟ باز الرحمن الرحیم، یعنی اون معشوق من، اله من، رحمان رحیمی است که دوست داره منم رحمان و رحیم باشم، دوست داره منم شبیه خودش باشم. یا آدم بد اخلاق، یا آدم زود رنج، یا آدم حسود، یا آدم خودخواه، یا آدم بدبین، این وقتی میخواد وایسه به نماز با یه عالم آلودگی وای میسه. خب وقتی هم میخواد نماز بخونیم، نمازش هم نماز نمیتونه باشه واقعا. خب حالا الان وقت اکرامو داریم میگیم، کدوم مرحله هست؟ مرحله چندمه؟ مرحله سومه. یعنی انسان ترک ظلم بکنه، بیادبی رو رها بکنه و بعد اکرام داشته باشه، بتونه به دیگران احترام بذاره. گاهی وقتا انسان از کسایی هم خوشش نمیاد، یا باشون غریبه هست، یا رابطه یا عاطفی محکمی نداره با اونها، ولی لازم هست که رعایت ادب بکنه. عروسی است که با مادر شوهرش مشکل داره و عیبم از مادر شوهره. نمیدونم دامادی است که با مادر زن یا پدر زنش یا برادر زنش مشکل داره، عیبم از اونهاست. اما این شخص ادب رو همیشه رعایت میکنه. پرخاشگری نداره، حمله نداره، بدگویی نداره، غیبت نداره. حرمت رو رعایت میکنه. هرچند در باطن با اونها پیوند عاطفی هم نداره. این مرحله مهمی است، حرمت نگه داشتن، احترام نگه داشتن، که حالا شاخه های مختلفی داره. اگر برسیم انشاءالله در مورد شاخه هاش هم باید سخن بگیم. فعلا داریم بحث کلی اکرام رو میکنیم. اکرام بسیار مهمه، اکرام خدا، اکرام اهل بیت، اکرام مؤمنین، در مؤمنین هم همینطور، معلم، پدر مادر، خانواده همسر، دوستان، فقرا، نمیدونم، خیلی هست، شاخه های زیادی داره اکرام که برای همه شون هم ما بابی در معارف اسلامی و آموزه های اسلامی داریم که باب مفصلی است. اما اون چه که خیلی مهم است این است که انسان باید اکرام داشته باشه، احترام رعایت بکنه برای همه افرادی که باشون در روبرو هست، ادب رو رعایت بکنه. خب پس ببین جایگاه این نکته خیلی اینجا مهم هست. اینها ورودی های چی هست؟ ورودی های دریافت اسم رحمان و رحیم هست. من اکرم، این فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. من اکرم اخاه فانما یکرم الله فما ظنکم بمن یکرم الله بان یفعل به. یه بار دیگه بخونم روایت رو، دقت کنید. من اکرم اخاه فانما یکرم الله فما ظنکم بمن یکرم الله بان یفعل به. هر کس، خیلی زیباست، هر کس برادرش رو احترام بگذاره، اکرام بکنه برادرش رو، گرامی بداره برادرش رو. گفتم برادر اسم عام به خواهر رو همه چیز رو در بر میگیره. حتی شما یه شی رو هم که اکرام میکنید، اینم حسابه. چون اشیا و هر چیزی که شما دست بذاری روش جلوه های خداوند تبارک و تعالی، ظهورات حق تعالی است و محترم هستن. من اکرم اخاه فانما یکرم الله، چیکار کرده؟ الله رو اکرام کرده. خیلی مهمه ها، اگر یه کسی برادرش رو اکرام بکنه، پدرش رو اکرام کنه، خانوادش رو اکرام کنه، خانواده همسرش رو اکرام بکنه، همسایه ها رو اکرام بکنه، استادش رو اکرام بکنه، انسان ها رو اکرام بکنه، به خصوص برادران دینی و مؤمنین رو، که این اکرام از روی رحیمیت هست. یه اکرام داریم از باب رحمانیت هست که انسان به همه چیز احترام میگذاره، حتی به اشیا. یک اکرام هم داریم، اکرام رحیمیت هست، مخصوص انسان های مؤمنه. انسان مؤمنی رو بیشتر باید اکرام بکنه. میفهمد هر کس که اکرام بکنه چیکار کرده؟ خدا رو اکرام کرده. دقت کنید اون سه تا قاعده که هفته قبل گفتیم، هو انت، هو رسول الله، هو الله، توجه فرمودید؟ این سه تا. حالا در برخورده با یک انسان وقتی احترام میگذاری بهش، داره احترام خدا رو رعایت میکنه. خیلی حرفه که این دوتا این تو مباحث معرفت نفس حل میشه که چطور من به یه آدم، بچم، به همسایم، به هر کسی که میبینم احترام و اکرام بکنم. روابط مردم بر اساس احترام و اکرام باشه، نه بر اساس توهین و تحقیر دیگران، نه بر اساس تندی و تیزی، ولی خدا دریافت کننده است. چطور خدا میگه اگر به کسی قرض بدی، به من قرض دادی، من ذل الذی یقرض الله قرضن حسنا، نمیگه کیه که به بنده من قرض بده، هر کس به بندگان من قرض بده من اکرام میکنم، من مضاعف بهش سود برمیگردونم، فیضاعفه له از آفا. میگه هر کس به من قرض بده، دقت کنید خداوند، این جهانبینی، جهانبینی مخصوص قرآن هست، شما هیچ جای دیگه اینو ندارید. این قرآن هست که به ما نگاه میگه که شما عینما تولو فثم وجه الله، به هر چه که دارید نگاه میکنید جلوه خداست. لذا حرمت داره، احترام داره. خب خیلی فرمایش بلنده، هیچ جا شما از هیچ کس کلماتی به این قدرت و با این عظمت نخواهید شنید که پیامبر دین ما میگه اگر شما برادرت رو اکرام بکنی، خدا رو اکرام کردی. خدا، این یعنی چی؟ یعنی تو نباید گول بخوری و پس پسند باشی در ارتباطت با آدم ها و فکر کنی بگی او این که آدمه، من اینو احترام کنم، نمیدونم از دستش ناراحتم، به این احترام بذارم. هر کس که میخواد باشه فرق نمیکنه. یه جایی که نمیتونی احترام بذاری، تون میشی، تیز میشی، بیادب میشی، با تندی و بیادبی حرف میزنی، خوب دقت کن، حواست باشه که دریافت کننده این بیادبی کیه. همونطور که اکرام دریافت کننده اکرام خداست، دریافت کننده بیادبی هم خداست. خیلی خطرناک میشه انسان حتی که بیادب و تحقیر کننده و کوچیک کننده دیگران، سرزنش کننده دیگران باشه و بدره دیگران رو. خیلی خطرناکه. خب حضرت بفهمد اگه شما خدا رو احترام بگذارید، حالا بمونه بعد این توضیح میدم، اینو داشتم میگفتم که پس پسند نباشیم ما در اکرامی که داریم میکنیم. نگو زورم میاد من این آدم رو اکرام کنم. تو داری خدا رو اکرام میکنی، با آدم ها چی کار داری؟ آدم ها یه وسیله امتحانی تو هستن. خدا ها میفهمد نبلو کن بعضکم به بعض، ما آدم ها رو میذاریم سر راهتون، شما با ما رفتارتون رو درست بکنید. مثل که شما میخواید به یه بزرگ احترام بذارید، دل خوشی هم از بچهش نداری، ولی به بچهش احترام میذاری، به عشق کی؟ به عشق اون بزرگ، برای نزدیک شدن به اون بزرگ. خدا میگه به بندگان من احترام بگذارید. چطور پیامبر فرمود سادات خوب رو به خدا ببخشید، سادات بدن به من ببخشید؟ حرمت سادات، خب یه حرمت ویژه است. حرمت سادات خیلی ویژه است. انسان به هر چقدر به سادات حرمت بگذاری، مادرمون فاطمه زهرا دریافت میکنه و به بهترین شکل جبران میکنه. امیرالمومنین دریافت میکنه، رسول الله دریافت میکنه، به بهترین شکل جبران میکنه. ولی حالا جدای از این بخش سادات، بندگان خدا همینطور هستن. یعنی انسان وقتی که بندگان خدا را اکرام میکنه، الله دریافت کننده این اکرامه. حالا شما هر چقدر عاشق خدا هستی، هر چقدر دوستش داری، اکرام میکنی خدا رو. به خصوصی که اگه خدای نکرده انسان گناهی گردنش باشه، این اکرام ها کفاره گناهان انسان میشه. کسی معصیت کرده، گناه داره، بارش سنگینه، بیاد بندگان خدا رو احترام بذاره، بندگان خدا رو شاد، در روایت داریم کفاره گناه شاد کردن بندگان خدا، انسان بیاد کار دیگران رو راه بندازه، مشکل دیگران رو حل کنه، شاد بکنه دیگران رو، خشم خدا رو از خودت دور کردی. ممکنه انسان با گناهان خشم آسمان رو به سمت خودش جلب کرده باشه، جهنمی کرده باشه خودش رو، ولی وقتی که شاد میکنه بندگان خدا رو به هر چیزی، حالا الان خیلی ساده میگم شاد کردن، به همین اندازه که ببینی که نزدیکات چی میخوان اونجوری شادشو کنی، به اندازه یه چای دادن، به اندازه یه بستنی خریدن، به اندازه یه آب یخ دادن، به اندازه یه عطر هدیه کردن، از این شما بگیرید که الان نمونه شو الان میرسیم، ببینید چقدر قشنگ پیامبر مثال میزنه برای ما. اصلا خیلی ساده، از این حرمت‌های ساده است که سر سفره حواست باشه که کی چی میخواد به دستش برسونی. این مقدار اکرام، همین مقدار. از اینجا شروع کنه انسان تا بره اکرام‌های برتر و بالاتر. از همین جا شروع کنیم. احترام بچه‌ت، بهش قولی دادی عمل بکنی، مراقبت بکنی، خرابش نکنی، زایش نکنی، اعصابش رو خرد نکنی، باش بازی نکنی. اینا خیلی مهم هست. اینم شاید حضرت میفرماید فما ظنکم، اینجاش خیلی مهمه، فما ظنکم به من یکرم الله به ان یفعل به. شما اگه خدا رو یک کسی احترام بکنه، گمانتون چیه در مورد خدا که خدا چیکار میکنه با این بندش؟ به نظر حضرت اینجوری میگه فما ظنکم، ترجمه شو خیلی روان بگیم، حضرت میگه پیامبر به نظر شما خدا با یک کسی که اکرامش کرده چیکار میکنه؟ خدا با کسی که بهش احترام گذاشته چجوری برخورد میکنه؟ هیچی دیگه نمیگه ها، یه سوال ایجاد میکنه تو ذهن شما. الله، الله تبارک و تعالی، هستی مطلق و بی نهایت، با یه کسی که حرمت به خدا میذاره چیکار میکنه؟ شما میگید حور یه ادب نسبت به حضرت زهرا کرد، از انتهای جهنم رفت تا مقام سید الشهدا، همین یه ادب به حضرت زهرا کرد. همین یه ادب چه کرد با حور؟ حالا یه کسی خدا رو حرمت بگذاره، خدا باش چه میکنه؟ دیگه حضرت این از لطافت‌های کلامه. حضرت سوال کرد، ما رو ول کرد. فما ظنکم به من یکرم الله به ان یفعل به، گمانتون چیه؟ به نظر شما خدا چیکار میکنه با کسی که احترامش گذاشته؟ پس تندی ها، تیزی ها در واقع اول سر و بدن و دست ما رو میبره. یه کسی که توش پر از خشم میشه و میخواد حالا تو این خشم ببره دیگران رو تا تسکین پیدا بکنه، اولین کس داره خودشو ذبح میکنه، نمیفهمه با خودش داره چیکار میکنه. حرمت نگه داشتن، صرفا وقتی میگیم حرمت نگه دارید، نه که با این مثالهای ضعیفی که من میزنم مثلا بد نشید، تون نشید، عصبانی نشید، نه، گاهی حتی انسان ها در اوج آرامش توهین به دیگران میکنن، غیبتشو میکنن، به جای که عیبشو به خودش بگم میرم به یک کس دیگه میگن عیبشو. خب خیلی کار زشتیه دیگه، این خشونته، ولی هیچ عصبانیتی هم درش نیست، ولی این خشونت. خب تو از این اشکال داری، صداش کن، باهاش صحبت کن، باش بشین حرف بزن. چرا به کس دیگه ای میگی؟ حالا نگاه کنید یه نمونه از سلمان علیه السلام می‌فرماید دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و هوا متکه اون علاوه سادته، یه متکایی گذاشته بود حضرت، تکیه داده بود، همینجوری لمیده بود پیامبر. میگه وارد شدم، پیامبر دراز کشته بود، لمیده بود روی تکیگاهی. فعلقاها الیه، یه بالشی گذاشته بود زیر دستش، یه متکای کوچکی گذاشته بود زیر دستش. من وارد شدم. ببین پیامبر انقدر خودمونیه با سلمان، چجوری بوده سلمان راحت تو خونه پیغمبر و در خونه رسول الله و در خانه حضرت زهرا وارد می شده. انسان به کجا می رسه؟ یه سلمانی که از کفر شروع کرده رسیده به ایمان تا شده منا اهل البیت، سلمان فارسی. حالا انقدر محرمه که بیرون تو خونه پیغمبر، میره تو خونه حضرت زهرا. انقدر راحت. حالا ایشون میگه که انقدرم خودمونی هم باهاش، یعنی این خودمونی و اونها باش خودمونی هستن، پیامبر بلندم نمیشه مثلا بگیم حالا به احترام سلمان بلند شد ایستاد، نه، میگه همونجوری که حضرت بود. فعلقاها الیه، این بالشش اینجوری برای من پرت کرد پیامبر، گفت بشین یا مثلا تو هم تکیه بده، همینجوری که حضرت بود. چقدر صمیمی، عند الاحباب تسقط الاداب. بزرگا فرمودن که اونهایی که آدم خیلی باشون خودمونی، خیلی محبوبن، عزیزن، خودمونی ها، آدم خیلی اینجور آداب لازم نیست رعایت بکنه، نه که بی ادبی کنه. ثم قال یا سلمان، حالا همین کار خودشو پیغمبر داره میگه من این کار برای چی کردم سلمان؟ من چقدر قشنگ و خودمونی هستن. همونجا هم به سلمان میگه دوستت دارم، هم به سلمان میگه خدا رو بیشتر از تو دوست دارم. ما من مسلمن یدخل علی اخیه المسلم فیلقی له وسادتن اکراما له الا غفر الله له. الله اکبر، الله اکبر. میگه هیچ مسلمانی نیست که برادر مسلمانش بهش داخل بشه، برادرش. ببین این کلماتو دقت کنید، خیلی بار داره ها اینا خیلی بار داره. برادرش، این حسا باید تو ماها زنده بشه. تا ما حس غریبه بینی تو مون هست، همه غریبه هستن، هیچ کس آشنا نیست، همه میمونن شما خواهر و برادر، خواهر و برادر. برادرش بهش داخل بشه. فیلقی له وسادتن، این بالشش رو براش قرار بده، متکایی براش پرت بکنه. این پرت کردن ها ما خیلی قشنگه، این محبت پرت کردن یه موقع رو بی‌ادبیه، یه موقع محبت از روی چیه؟ از روی صمیمیته، از روی دوست داشتنه که یه چیزی رو پرت میکنه برای کسی. اسمش بی‌ادبی دیگه نیست، این اوج صفاست، اوج محبته که این کارو میکنه. این بیاد برای برادرش فیلقی له وسادتن، یه بالش، یه متکایی پرتاب بکنه براش. اکرامن له، از روی احترام این کارو بکنه ها. ببینید میگه پرتاب کنه از روی چی؟ احترام، یعنی ازش استفاده کن. خدا رحمت کنه علامه جعفری، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، سلام خدا بر اینها باد. علامه جعفری میگه رفتم منزل علامه طباطبایی، ایشون روی پتو نشسته بود، بعد من که از در اومدم ایشون به من گفتش که بفهمید اونجا. گفتم نه من که اونجا نمیشینم. اینا اصرار کرد، دید من نمیشینم، گفت کار دارم، حرف مهمی میخوام باهات بزنم. تو گفت من دیگه حواسم رفت به حرف مهم، ایشون رفتم زود نشستم رو پتو، ایشون هم رفت اون ور نشست روی زمین. بعد نشستیم و بعد گفتم که بفرمایید مثلا چی می‌خواستی بگید. الان گفت تو هیچی، می‌خواستم بگم که اونجایی که تو نشستی بهتر از اینجاست. شوخی کرده بود باش، گفت اونجایی که تو نشسته بودی بهتر از دید نمی‌شینه، گفت شوخی کنم که این زودتر بره بشینه. اکراماً له، اکراماً له، از روی اکرام این کارو کنه. الا مجدر رو نگاه کنید، قربون خدا برم دنبال این میگرده بندگانش رو پاک بکنه. الا غفر الله له، خدا من میبخشدش. از این راحت تر حالا حاج آقا ببخشید این نماز توبه و نمیدونم غسل توبه و نمیدونم اون ذکرایی که مخصوص توبه هست و نمیدونم چند شنبه باید چیکار بکنیم و نمیدونم تا 40 دفعه چیکار بکنیم و یه کسی اینجوری میگرده خدا بیا یه کاری مسمون رو را بنداز تموم، یه اکرام کن به نفر، یه احترام کن به پدر مادرت تمام. عجب خدایی، معنی رفیق بودن یعنی همینا، اسم رفیقی که ما به خدا به کار میبریم اینقدر با ما رفیقه، اینقدر با ما ندار. از هر ظهور زیبایی که در نفس شما هست وسیله برای مغفرت شماست، خداوند کاری میکنه که این مغفرت شورت بگیر. چه خدای خوب و دوست داشتنی داری؟ چه خدایی داری؟ الا غفر الله له، چه مکتبی داریم ما، چه مذهبی داریم ما. فرمایش بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، فرماید که اکرم من ودک وصفه ان عدوک یتم لک الفضل. آدم هایی که میخوان بزرگ بشن، آدم هایی که میخوان به الله نزدیکتر بشن، میخوان با فضیلت باشن، فضل معلومه دیگه، زیاد شدن، بزرگ شدن. مثل کسی که تو دنیا میخواد ثروتمند باشه بهش میگم مثلا تو برو این نوع تجارت رو انجام بده، برو تو کار تجارت این نوع تجارت رو انجام بده، ثروتت اوج میگیره. یک کسی میخواد از نظر انسانی بزرگ بشه چجوری رفتار کنه؟ بیا ببین امیرالمومنین چقدر زیبا، اینا همه اینا زندگی کردن باش، اینا رو عمل کردن، اینا تو سیره معصومین علیه السلام فراوان هست. یعنی شما اگر بخواید، من راحت میتونم ده ها ساعت فقط سیره برای شما بگم در مورد این رفتارهای معصومین علیه السلام. میفهمد هر که شما رو دوست داره بهش احترام بگذار. اکرم من ودک، هر کس دوستت داره حرمت رعایت بکن، حرمتش بذار. تندی نباشه، تیزی نباشه، بی احترامی نباشه، تحقیر نباشه، ضایع کردن نباشه، حال گرفتن نباشه. هر که دوستت داره بهش با احترام رفتار کن باهاش. خیلی بده گاهی وقتا من میبینم بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن، چه زن و شوهر، چه خواهر برادر، چه دو تا دوست، چون خیلی با هم دوستن به هم دیگه فحش میدن. این کار بدیه، میگن ما با هم نداریم، ما با هم مثلا این حرفا رو نداریم که، چون ما هم خیلی رفیق هستیم همینجا دهنشون هست دلشون میخواد به هم دیگه میگن. این خوب نیستش. در روایت هم داریم لا توزیع ان حق اخیک اتکالا بینک و بین اخیک. توی این که با هم خیلی صمیمی هستید، این صمیمیت رو بهانه‌ای برای ضایع کردن حق همدیگه قرار ندید. حقوق همدیگه رو ضایع نکنید، بی احترامی به همدیگه نکنید. طرف می‌بینی که یه کسی میاد تو خونه‌اش مهمانه، بچه اون مهمان یه کار زشتی انجام میده، حالا اون مهمان میخواد بچه رو تنبیه کنه، نه عیبی نداره آقا، چه اشکال داره، ولش کن آقا، اصلا مهم نیست، فدای سرتون، اصلا این چیزا که ارزش نداره. بعد بچه خودش یه جرمی به مراتب کمتر انجام میده، میپومشه بچه رو میزنه، به بچهش هزار تو توهین میکنه. بگو بچه همه، حالا چون بچه همه، نه یعنی چی؟ به بچهت تو غیاب مهمون، در حضور مهمون بچه خودت هم احترام بگذار. جناب شما چند رو باشیم جلو دیگران حرمت بذاریم، تو خلوت توهین بکنیم. حالا بعضیا انقدر بی حیا هستن، انقدر بی حیا هستن که تو جمعم ضایع میکنن دیگران رو، تو جمعم حرمت هیچی رو نگه نمیدارن. اکرم من ودک، هر کس دوست داره حرمتشو بگذار، توهین نکنید، تیز نشید به هم دیگه. وصفه ان ادوک، از دشمن خودت هم گذشت کن، کینه به دل نگید. دشمن راجع دشمن صحبت میکنه ها، از دشمن خودت هم. دشمن یعنی اون که بدخواهته، نه دشمن جنگی و حربی، هرچند اینها با دشمنان خودشون هم همینجوری بودن، یعنی تو جنگ هم اینها دشمنشون هر کاری میکرد، دشمن میومد جنایت میکرد، ظلم میکرد، ولی نوبت اینها که میشد پیروز میشد اون کارا رو نمیکردن. چون دستور عملای جنگی ائمه رو نگاه کنید، با خانم ها هیچ کاری نداشته بود، بچه ها هیچ کاری نداشته باشید، با مجروح ها هیچ کاری نداشته باشید. اونا مجروح ها رو بعضی وقتا مجروح های ما رو مسلح میکردن. ببین عراقی ها بچه های وحشی های بعثی با اسرای ما چگونه برخورد میکردن، ما با اسرا چگونه برخورد میکردیم. اینها با دشمنشون هم اینجوری بودن. شخص وایساده بالا سر پیغمبر با شمشیر، پیغمبر خواب بود، شمشیر برداشت رفت بالا سر پیغمبر، فقط شمشیر برد بالا که بزنه، فقط از پیغمبر پرسید کی تو رو نجات میده الان، و بلند کرد که شمشیر رو بزنه پیغمبر رو بکشه. پیامبر فهمود خدا، الله، و وقتی خورد زمین پیامبر شمشیر رو برداشت رفت بالا سرش، برداشت گفت کی تو رو نجات پی، حالا کی تو رو از دست من نجات میده؟ پیامبر بهش عف شما، کرم شما، بیا مگو برو. اینقدر راحت کسی میخواسته بکشد پیغمبر رو. ما گاهی وقتا با دیگران مثل قاتل خونی رفتار میکنیم، اینقدر خشن برخورد میکنیم با دیگران. خیلی خشن هستیم ما، خیلی خشن میشیم با افراد وقتی که یه بدی میبینیم، خیلی تند میشیم، خیلی یه دفعه همه چی رو فراموش میکنیم. وصفه ان ادوک، یعنی اونی که باش مسئله داری، باد مسئله داره، دشمنهای خانگی و همجنست، تو اداره ای، تو جایی که افرادی هستن که بدی میکنن با آدم، بگذر وصفه، اصلا ندید بگیر. یتم ملک الفضل، تا فضل تو کامل بشه. وقت کامل هم نمیگه یکمولو، میگه یتمو، اتمام از اکمال خیلی بالاتره، یعنی به اوج میرسه، به انتها میرسه فضیلت یه آدم. اگه کسی برتری رو میخواد، اوجش، اوج برتری اونجاست که تو همیشه احترام بذاری به احباء خودت، اطرافیان خودت، اکرام بکنی، خشونت، بی‌ادبی، تندی نباشه، و حرف زشتی در نیاد، تکیه در نیاد، نیشی در نیاد، حالگیری نباشه، ضایع کردنی نباشه. یک. دو، اونایی که بد جنسن، اونایی که اذیت کن هستن، اونایی که دشمنی میکنن، ندید بگیرید، به دل نگیرید و وارجه بشن بخواید خودتون رو مشغول بکنید. فضیلت و برتری شما تمام میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اوج میگیری با این کار. وقتی که هی ذهنت مشغول دشمنی ها و کینه توزی ها و نامهربانی ها و تلافی کردن ها و رقابت هاست، سنگینی، نمیتونی اوج بگیری. انسان میتونه اوج بگیره که ردش بره، ولی وقتی میگه من فلانی رو حلال نمی کنم، نمیدونم، نفرین می کنم، هیچ وقت نمی بخشم، این خودش تو لجن، تو آتش درگیره و سنگینه، خودش بیچاره است، خودش گرفتاره. فرمایش بعدی هم خیلی خیلی مهم و تکان دهنده است از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام هست، که البته این مقدار توضیح میخواد، میترسم بحث رو شروع کنیم ضایع بشه. اصل بحث بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه با هم آیه امن یجیب رو میخونیم، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریض های منظوری که سفارش کردن. با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.